بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجباد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وغائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرزك توعا وتمتأه فيها تبيلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. خب، خدا را شکر که ماه مبارک رمضان رو الحمدلله موفق شدیم انشاءالله به روزه و شب زندداری و عبادات و مناجات، و انشاءالله عید فطر هم بر همگی مبارک باشد. و امیدوارم که خداوند اون چه به بندگان صالحش عنایت کرده به جمع ما هم مرحمت فرموده باشد انشاءالله. من قبل از شروع سلسله بحث معاد که قرار شد پی بگیریم، سوالی شده بود در این هفته که قبلا هم چند بار این سوال از بنده شد و یادم میاد توضیح داده بودم، ولی ظاهرا لازم تکرار کنم. این متن زیارتی رو که بنده ابتدای عرائزم معمولا مقیدم اسم 14 معصوم رو ببرم و عرض کنم، در مفاتیح مرحوم شیخ عباس قمی رحمت الله علیه به عنوان تعقیبات مشترکه ذکر میکنه. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در اصول کافی به عنوان یک متنی که وارد شده نقل کرده، اسم حضرت زهرا سلام الله علیها در اونجا نیست، اسم 12 امام هست و انبیا. پرسیدن این بار سوال یک کمی با سوالات قبلی فرق داشت. قبلا از من میپرسیدن که اسم حضرت زهرا نیست، چرا؟ و این بار پرسیدن که مرحوم شیخ عباس قمی فرمودن من راضی نیستم کسی به مفاتیح من چیزی کم کنه یا اضافه کنه، و شما این که اسم حضرت زهرا رو میارید این اضافه نیست، چیه اینا؟ جواب قبلا هم عرض کردم. ببینید، در برخی منابع آمده که این متن رو حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از نمازها بیان می کردن، و طبق اون حدیثی که پیغمبر اسم 12 امام رو ذکر کرده بودن، و چون حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از نماز ذکر می کردن، دیگه ایشون اسم خودشون رو نمی بردن. دومین مطلب، چون میگه و علی الائمه الهادین المهدیین، خب ائمه این 12 نفرن. حالا ما اگر اسم حضرت زهرا سلام الله علیها رو ذکر میکنیم، اولا به مفاتیح که چیزی اضافه نکردیم، مفاتیح جای خودش موجوده، قبل از مفاتیح هم این در کتاب کافی و کلینی ذکر شده. این قصد رجاء بدعت اونیست که چیزی که وارد نشده ما وارد کنیم. ما رجاءً میتوانیم بگیم وقتی اسم 12 امام رو میبریم، حضرت زهرا سلام الله علیها هم کف امیر المؤمنینن، لذا برخی حتی در اذان و اقامه بعد از اشهد ان علی ولی الله و اشهد ان فاطمه اسمت الله رو ذکر میکنن که میگن ما حتی از ملائک شنیدیم که این رو ذکر میکردن. اینو به قصد رجا میگیم. قصد رجا هیچ اشکالی نداره، ولی قصد ورود اشکال داره، چون اعمال به نیاته. این یه نکته. نکته بعدی، ببینید ما حتی در رابطه با آیات قرآن کریم اقتباس داریم. اقتباس چیه؟ هم در روایات ائمه اومده، هم بزرگان از علما ذکر کردن. اقتباس چیه؟ شما یه مطلبی رو میخواید بیان کنید، به مناسبت یه تیکه از آیه رو داخل مطلب میارید، بعد مطلب خودتون رو ادامه میدید. آیه بعدش اینو نداشت، شما اقتباس از آیه کردید. بله، اگر بگید به عنوان آیه این است، نعوذ بالله، این بدعت. لذا این نکته ها رو توجه داشته باشید. ضمنی که دقیق شدن خوبه، بعضی جاها هم خیلی ملا لغتی نشیم، توجه به این ریزکاری هم داشته باشیم. بله، این زیاد کردن به مفاتیح نیست، مفاتیح جای خودش محفوظه، و این هم بدعت نیست، چون چیزی رو بر متن معصوم ما اضافه نمی کنیم. قصد رجا در کنار متن معصوم میگیم وقتی ما سلام به 12 امام و همه انبیا و پیغمبر اسلام دادیم، بله ما در کنارش رجاءً به عنوان عرض ادب به حضرت زهرا سلام الله علیها هم سلام میدیم. خب ما سلسله بحث معاد رو که با هم شروع کردیم، اگر بخوام فهرستش هم بگم که چی گفتیم، همه این جلسه رو میگیره که هیچی، جلسات دیگه هم میخواد. 60 جلسه بحث کردیم، تاریخ 1/12/98 آخرین جلسه بود، که هفته بعدش که قرار بود 8/12 ما ادامش رو بحث کنیم، که دیگه به موضوع کرونا خورد، که خدا به حق امیرالمؤمنین این بلای خانمان سوز رو با عنایت و رحمت خودش به کلی ریشه‌کن کند، و در این فتنه عجیب آخرالزمانی که دامنگیر بشریت در جهات گوناگون در کره زمین شده، اولا ما رو در این فتنه و امتحان ثابت قدم بدارد، یاری کند، و با عنایت خودش فرج مقدر کنه ان شاء الله. چون اوضاع بشر و اوضاع کره زمین اوضاع طبیعی نیست، وضع خاصی است در کل کره زمین. در بحث امتحان سنت الهی هم اشاراتی داشتم خدمتتون. حالا اگر توفیق شد و ما این بحث معاد رو تمام کردیم، حالا باز ممکنه در این زمینه اگر خدا خواست بحث‌هایی داشته باشیم. خب رسیدیم به اینجا دیگه، اجازه بدید عزیزانی که شنیدن یادشونه، نشنیدن بخوان، خب توی سایت هست و میتونن بحثا رو ببینن. رسیده بودیم به بحث جهنم. بعد از این که معاد و معنی کردیم و فایده معاد چیست، جایگاه معاد در اصول دین چیست، ادله عقلی در اثبات معاد، ادله نقلی در اثبات معاد، و بعدش مسئله عالم برزخ، بعد عالم قیامت، در قیامت هم بهشت و جهنم، رسیدیم به بحث جهنم. 2-3 جلسه طبق یادداشتایی که بنده دارم راجع به بحث جهنم با هم بحث کردیم. عرض کردم که 2 سوال عمده، یا بگیم اشکال عمده، برخی سوال براشون میخوان بهتر بدونن، برخی اشکال کردن. حالا چه سوال چه اشکال بگیم در رابطه با جهنم. 1، مگه خدا ارحم الراحمین نیست؟ مگه خدا بخشنده نیست؟ مگر این همه از رحمت خدا در آیات قرآن کریم و در روایات معصومین ذکر نشده؟ چرا؟ میگن خب خدایا با این همه رحمت واقعا عذابی که اینقدر توی آیات و روایات در همچنین کتب آسمانی قبل از اسلام هم راجع به جهنم ذکر شده، یعنی خدا اینجور سختگیری میکنه، عذاب میکنه و اینجور ما رو توی جهنم میسوزونه، یا بلاهای دیگری که به فرموده امیرالمؤمنین از عذاب جهنم هم سختتر است که در دعای کمیل ذکر شده. خب آیا این با رحمت خدا سازگاره یا نه؟ که این رو یه مقداری توضیح دادیم، یه مختصری توضیحش موند که امشب تکمیل میکنم، که ممکنه یه مقداری با بحث آخرین جلسه‌ای که ما 1/12/98 داشتیم تکرار یه جاهایی داشته باشه، به جهت اینکه مجبورم یادآوری کنم تا تکمیل بشه این قسمت اول. قسمت اول چی؟ جهنم و عذاب الهی با رحمت خدا هیچ منافاتی ندارد، که اون بحثایی که شد دیگه اجازه بدید تکرار نکنم. اما اون قسمتی که حالا انشالله در این جلسه قراره با هم ادامه بدیم در تکمیل این بحث چیه؟ اولا این نکته رو اشاره بکنم، در بحث صفات خدا همونطوری که رحمت یه صفت خداست، عدلم یه صفت خداست که قبلا عرض کردم، جهنم یا عذاب بر اساس عدل خداست. یه صفت خدا صفت دیگر رو که کنار نمیزنه، اگر خدا رحمت داره عدلم داره. یه قاضی اگر قرار عادل باشه، معنای عدالت این نیست که چون قاضی اصلا رحم نداشته باشه. امیرالمؤمنین عالی ترین قاضی، گاهی وقتی حکم میکرد الان این خاطی باید تازیانه بخوره، یا الان باید این مثلا جریمه رو، این حد رو برای او جاری کنیم، بعد حضرت گریه میکردن خودشون. این رحمت جای خودش، اما عدالت هم باید در جای خودش. البته یه نکته ای رو از زبان معصومین علیهم السلام ما آموخته ایم، شاید این جلسه نرسم، اگر خدا خواست جلسه بعد بهش بپردازیم. رحمت پروردگار به صورت رحمانیش و بد رحیمیه، این یه صفت عامی است که بعضی ها رحمان را جزء اسم اعظم هم آوردن، شمولش بیشتره. بله اینو قبول داریم که رحمت خدا بر سایر صفات غلبه می کند. یا من سبقت رحمته غضبه، که در دعای جوشن کبیر یادش بخیر، نذاریم دیگه تا شبهای قدر، بعضیا تو قنوت وترشون هم میخونن. حالا همش لازم نیست، هر شبی چند فرازم آدم بخونه آثاری داره. خب یا من سبقت رحمته غضبه، لذا بر همین مبنا هم که در ادامه بحثا خواهیم گفت، غیر از مخلدین در نار که اونم تازه بحث داره که خواهم عرض کرد، بقیه تو جهنم گوشمالی میشن، یه 5000 سالی، 10000 سالی، 20000 سالی، حالا با سالها خدا میدونه چیه، اونم که دیگه حالا جای خودش، بر مبنای رحمت خدا از جهنم خارج میشن. ولی خب حالا خارجم شدن، یه دفعه نمیبرن تو مجلس کنار دست سلمان فارسی بنشونن، که حالا اون جای پادویای بهشت میذارن تا یواش یواش ببینن که مثلا به چه مراحل میتونن برسن. بله رحمت خدا جای خودش محفوظ، اما جهنم منافاتی با رحمت نداره. مثالی زدن برخی از صاحب نظران، خیلی قشنگه، میگن ببینید شما یک بین قاضی و حکمی که راجع به مجرم یا متهم روا میداره، دو، خیلی ظریفه، من از بزرگی دیدم و خیلی لذت بردم، قشنگه، قاضی و مجرم، دو، ولی و افرادی که تحت ولایتش و سرپرستیش قرار دارن، سه، پزشک و بیماری که تحت معالجه او قرار داره، نحوه حکمی که روا می‌داره فرقش رو ببینید. مثلا قاضی میگه این مجرم به خاطر این جرم هایی که انجام داده جزاش اینه، جزا میده و اون جزا رو مثلا زندان ببرید یا اعدامش کنید یا مثلا این تازیانه رو بزنید. اینجا ممکنه قاضی اشتباه کرده باشه، واقعا جرمش این نباشه، تشخیص قاضی درست نباشه، یا نه ممکنه قانونی که وضع کردن قاضی بر مبنای اون قانون میخواد حکم روا بداره اون قانون غلط بوده. مثلا جرم درسته، این آقا این جرم مرتکب شده ولی حدش اعدام نبوده، طبق اون قانون گفته اعدام کنید ولی این قانون درستی نبوده. آیا قیامت اینجوریست؟ نه، نه خدا اشتباه میکنه نعوذ بالله، نه مأمورین خدا در صحنه قیامت اشتباه میکنن، نه قانونی که خدا قرار داده مثل این قانونهای اعتباری است که امکان خطا و اشتباه و تغییر و تبدل توش باشه. پس این اولی رو میذاریم کنار، میایم دومی. مثلا فرض کنید در مورد یک ولی پدر، اعضای خانواده، بچه‌ها که داره تربیت میکنه میاره بالا، یا یه معلم در حد ولایتی که یه معلم نسبت به شاگردا داره، میگه الان حق نداری از کلاس بری بیرون، الان نمیتونی غیبت کنی، الان باید این کار رو انجام بدی، الان باید این کتاب رو بخونی. یادم نمیره هفته اولی که بعد از انقلاب دانشگاه ها باز شد، یه استاد ادبیات فارسی ما در دانشگاه تهران داشتیم، این استاد ما بود بسیار مرد با سواد و مطلع و قوی و خیلی سخت میگرفت، خدا رحمتش کنه، و همین سختگیریش باعث شده بود که معمولا دانشجوها کار میکردن. خب اون زمان ما دانشجوی فوق لیسانس بودیم، ایشون توی دوره لیسانس ادبیات فارسی درس میداد. هفته اول بعد از بازگشایی دانشگاه رفته بود سر کلاس و بچه‌ها گفته بود که برای هفته بعد فلان کتاب بیارید میخوام تدریس کنم. یکی از دانشجوها پا شده بود گفت ما انقلاب کردیم که کسی زور نگه، نه خیر این کتاب نه این کتاب. ایشون کتاباشو جمع کرد گذاشت تو کیفش، گفت حالا که قرار شده مریض به دکتر بگه چه کار کن، خداحافظ، من رفتم. رفت خونش. سرپرست دانشکده به من زنگ زد، من دانشجو بودم، گفت ایشون به شما علاقه داره، برو خونش خواهش کن ببین میاد یا نه. من رفتم خونه ایشون، استاد شاگردان یه اشتباهی کرده، گفت فرزندم دیگر به دانشگاه نخواهم آمد، و دیگر نیومد بنده خدا، خدا رحمتش کنه. حالا یه استاد در محدوده خودش ولایت داره، شاگرد میگه اون کتاب نه این کتاب، این درس رو باید حاضر، این میشه یه نوع ولایت. حالا در این اعمال ولایت ببینید با اون اولی چقدر فرق داره. یه مثال میزنم، مثلا فرض کنید بچه 2 ساله 3 ساله است، الان داره میره نزدیک آتش، این ولی بهش میگه نرو، دست نزن، نکن، این گوش نمیکنه، دست میزنه به آتش، فرض کنید دستش میسوزه، یا یک شیء قتاله ای که قطع میکنه و خطرناکه میگه نرو، نزدیک نرو، این گوش نمیکنه، میره این ضربه میخوره، دستش قطع میشه، این 2 ساله 3 ساله است، 70 سال 80 سال 90 سال بعدش زندگی میکنه. در این 70 80 سال در اثر گوش نکردن حرف اون ولی در اعمال ولایت، مثلا دستش سوخته ناقص شده یا دستش بریده شده، اینجا اون 2 مورد قاضی گفتیم جاریه؟ نه، چون قانون نظام تکوین عالمه. نظام تکوین عالم چیه؟ اگه این ضربه به این دست بخوره این دست قطع میشه با اون شدت و حدت، یا اگه این دست تو آتش بره چی میشه؟ میسوزه. ولی هم از باب دلسوزی و سرپرستی اعمال ولایت میکنه ولی طرف گوش نمیکنه. آیا اگر بندگان خدا در این عالم اعمال ولایت اولیای الهی را که قانون خدا را برای ما بیان میکنه گوش ندن، مثل این هست یا نیست؟ اینجا بحث این که آقا این با رحمت سازگار نیست، بگه ولی که اینقدر رحمت داشت، خب ولی که رحمتش رو اعمال کرد، اعمال رحمتش چی بود؟ بگه نکن. بله یه جا میدوه بچه رو بغل میکنه، اما در نظام تشریعی که قرار نیست جبری بشه، قرار فقط ما علی رسول الله بلاغ، نه یه پیغمبر، نه 2 پیغمبر، 124,000 پیغمبر فرستاد گفتن،
بعد از 124 هزار پیغمبر 12 امام قرار داد. در دوران غیبت این همه عالمان دینی قرار داد که حتی تا پای جانشون ایستادن و جانم دادن و خیلی ها به نظر بنده سخت‌تر از جان چقدر فوش خوردن، چقدر دشنام شنیدن، چقدر تهمت به اینها زده شد، چقدر اذیت و آزار دیدن که اگر پیغمبر خدا فرمود ما اوزی نبیون به مثل ما اوزید، هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشده. اگه بعضی پیغمبرها رو لای درخت گذاشتن اره کردن، بعضی پیغمبرها رو سر بریدن، ولی پیغمبر خدا ظاهرا اینا نشده، اما اون اذیت هایی که شده. همچنین عالمان راستین دینی که در دوران غیبت فوش خوردن، تهمت شنیدن، اذیت شدن و و تا اینکه پیام خدا رو به مردم برسونن. پس این دومی با اولی خیلی فرق داره. تا حدودی قضیه پزشک هم همینطوره، ولی این دومی مهمتره. قضیه پزشک چگونه است؟ مثلا پزشک بیمار رفته پیشش، میگه داروی شما اینه که بهت دادم، فلان غذام سمه، اگه شما خوردید حتی من دست بالا رو میگیرم، میگه سرطان میگیرید. حالا این بیمار گوش نمیکنه، دستور پزشک رو انجام نمیده، هم دارو رو خوب نمیخوره همون غذا رو میخوره، بعد مبتلای به سرطان میشه. میگه رحمت پزشک کجا رفت؟ پزشک میگه به من چه ربطی داره، من نظام رو برات توضیح دادم. اینو خوب دقت کنید، من نظام حاکم بر هستی رو برای توضیح دادم. گفتم در نظام هستی بدن شما در یه شرایطی قرار داره که اگر این دارو الان به بدن شما نرسه و اون غذا به بدن شما برسه، نتیجهش اون میشه. من اعلام کردم، بقیهش که دیگه اصلا من نیست. عدم اعلام میشه عدم رحمت. بله، پزشک میتونست اعلام کنه، نکرد، این میشه عدم رحمت. ولی پزشک میگه من گفتم، اصرارم کردم، توضیح هم دادم، اما خودت گوش نکردی. خداوند میاد این کدوم مطلب؟ حالا من اول یکی دو تا آیه میخونم، یکی دو تا روایت میخونم، اگر وقت اجازه داد نظر حکما رو در این رابطه که انصافا زحمت کشیدن و تحلیل کردن برای ما. قرآن تصریح داره، روایات تصریح داره. من اول اجازه بدید چند تا آیه در این رابطه بگم که از نظر قرآن کریم این شکلی که الان مثال زدم، که برخی از بزرگان این مثال رو زدن، من از اینا نقل قول کردم، شبیه اعمال ولایت ولی و گوش نکردن افراد است. ببینید در قرآن کریم چگونه بیان شده. سوره مبارکه بقره آیه شماره 110، آیه 109 رو شما عزیزان باید خودتون ببینید، به عنوان مقدمه‌ای که وارد آیه 110 میخواد بشه خوب توجه. در اونجا داره بیان میکنه که خیلی از اینایی که اهل کتابن، مذهب دیگه‌ای مثل نصارا و یهود، حالا که اسلام آمد و شماها پیرو و پیغمبر اسلام شدید، بر شما حسادت می‌ورزن، دوست دارن شما بعد از این که هدایت شدید، حق براتون روشن شد، از هدایت برگردید، گمراه بشید. شما عفو کنید، بذارید توجه به اینا نکنید، تکیه به خدا بکنید. ان الله علی کل شیء قدیر، خدا قادر کمکتون بکنه. بعد آیه مورد نظر اینه، و اقیم الصلاة و آتوا الزکاة، نمازو به پا دارید، زکاتو بدید، یعنی عبادت کنید. چون تمام دستورات عبادی ما، نماز و روزه و خمس و زکات و حج و جهات و امر معروف و نهی از منکر و تولی و تبری و همه مستحبات و جزئیات و غیره، دو دسته کلی میشه. یک دسته رابطه بین من و خدا، یک دسته رابطه بین من و خلق خدا به خاطر خدا. نماز سردسته عباداتی است که رابطه بین ما و خداست. زکات سردسته عباداتی است که رابطه بین ما و خلق خداست. اینجا کنایه از این دو تا دو دسته عبادته. لذا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات که در خیلی جاهای قرآن اومده، نه یعنی فقط نماز و زکات، یعنی همه عباداتی که رابطه بین شما و خدا را بیان میکند، همه عباداتی که رابطه بین شما و خلق خدا را معین می کند. خب اینجا یه نکته ظریف تفسیری است که من چندین تفسیر رو مراجعه کردم، یکی دو تا رو دیدم اینو تذکر دادن و از اونا این درس رو آموختم. انصافا تذکر قشنگیه. اونا فرمودن آخر آیه قبلی میفرماید ان الله علی کل شیء قدیر، خدا بر هر چیزی قادره. خب اینو برای چی گفته؟ چون شما قدرت میخواد نشون بده اگه از خدا کمک بگیری نسبت به کفاری که بر شما حسد میبرزن و میخوان شما را از راه حق باز بدارن، خدا قدرت میده شما میتونید واسید. اما شروع آیه بعدی میگه این قدرت رو با چی به دست بیارید؟ با نماز و زکات. خیلی ظریفه. جوانای عزیزی که گاهی به من مراجعه میکنید میگید مشکلات هوای نفس و جامعه و خطر و آلودگی هست، نماز و دست کم نگیرید، مخصوصا نماز اول وقت، نماز مستحبی. بتونید نیمه های شب پاشید نماز شب، خیلی آدم ها قوی میکنه، خیلی. حالا من اجازه بدید من بحثم فعلا چیز دیگره. و اقیم الصلاة و آت و زکات، یعنی با وسیله عبادت در خانه خدا قدرت بگیرید. و ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه عند الله، منظورم این نکته است. و ما تقدمو لانفسکم، چی برای خودتون از پیش فرستادید، مقدم داشتید، کجا فرستادیم؟ یعنی برای عالم بعد از مرگمون. از پیش چی؟ برگ عیشی به گور خیش فرست، کس نفرستد تو از پیش فرست. اون چرا که شما آماده کردید برای عالم بعدیتون، کار روی این من کار دارم، من خیر، از کارهای خیر، تجدوه، همونو میابید. حالا این میابید یعنی چی؟ آیه دیگه و روایت توضیح میده، تجدوه عند الله، همه پیش خدا محفوظه. یعنی چی؟ یعنی حالا آیات دیگه عرض کردم روشنتر میکنه، هیچ کاری در این عالم حتی از یه چشمک زدن در پیشگاه خدا فراموش نمیشه و آثار خودشو داره. به ویژه اثری که این کار باقی میگذاره. یه وقت ممکنه با یه چشمک زدن من یه بیگناهی به قتل برسه، میشه؟ بله. الان یه بری دارن محاکمه میکنن، شهادتی که قراره بدن مثلا شاهد به اندازه کافی نیست، منو میگن تو هم شهادت بده. منم میدونم ناحقه، ولی به قول خیال میکنم که لفظاً نمیگم بله، من که حرف نزدم، میگم، یعنی با همین تایید میکنم، طرفو اعدام میکنم. در پیشگاه خدا چی ثبت میشه؟ قاتل. من قاتل یک انسانم، شریک در قتل یک انسانم. حالا البته اینجا گفته من خیر، ولی سوءش هم آیه بعدی میخونم، هیچی از شما نیست که کنار بره، همه اینا ثبت و ضبط میشه. این برنامه خیلی خوبی که ماه رمضان گذاشته بودن، زندگی بعد از زندگی، من خیلی شما موفق شدم امسال ببینم و درست با روایات ما هم خیلی هاش تطبیق میکرد. طرف میگه مثلا یه شوخی کردم با طرف، ولی خودم تو نیتم میدونستم قصدم از این شوخی اذیته. یه بنده خدایی میگو از وقتی که شوخی در اومده هیچ امر جدی تو دل آدم باقی نمونده، بر مبنای شوخی خالی میکنه عقدشو. گفت اونجا گرفتار بودم. میگه شما این شوخی کردی قصه اذیت داشت؟ ای دستگاه خدا اینجوری؟ بله، همه چیز. آقا الان ما بشر، اگر این 30 سالی که ما تو این حسینیه با هم دیگه بحث کردیم و نشستیم و گفتیم و پا شدیم و تو خیابون رفتیم و غیره، همین دوربینای بشری رو یه فیلمای دقیق گرفته باشن مجددا بذارن یه نگاهی بکنیم، آه از 30 سال قبل ببین چه خبره. و دستگاه خدایی، هر چرا که شما در این عالم انجام میدید در مرحله اول میگه چی؟ میگه در پیش اونها را تجدوها عند الله، همه رو پیش خدا میبینید. یعنی در عالم علم الهی، در عالم محکمه الهی، این کار بود، این کار بود، این کار بود. خیلی خوب. ان الله بما تعملون بصیر. تعملون، هر کاری که شما کردید خدا آگاهه. پس یک، هیچی از بین نمیره، همه چی در پیشگاه خدا محفوظه. هر کاری که ما کردیم اونجا این کار رو مییابیم. آیه دیگری که سوره مبارکه آل عمران آیه 30، این آیه رو هم دقت کنید. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء. پس اینجا هر دوتا رو گفت. اونجا به مناسبتی چون نماز و روزه و در مقابل عرض کنم که کفار ایستادگی کردن عمل خیر بود، اونجا به مناسبت خیر رو مطرح کرد. اینجا به مناسبتی داره عام میگه، فرق نمیکنه. یوم، این یوم یعنی قیامت، تجد و مییابد کل نفس، هر فردی، هر نفسی، هر وجودی مییابد ما عملت من خیر محضرا، هر کار خیری که کرده جلوش حاضره. از کنار خیابون رد میشد، یه پیرزنی میخواست از عرض خیابون رد بشه، بنده خدا ماشینا میومدن و میترسید و توان نداشت، این کارم داشت، عجلم داشت، کارش گذاشت کنار، اومد دست این پیرزن رو گرفت، با محبت از خیابون رد کرد. اینم ثبت شده است. هیچی نیست که فراموش بشه. لا یقادر صغیرتا ولا کبیره، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء، همچنین هر کار بدی اونم حاضر میبینید. تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا. اونجا وقت میگه اینجوری آرزو میکنه، اینجوری دوست میداره، ای کاش بین این نفس خودش و بین این کار بد خیلی فاصله بود، نزدیکش نمیرم. من منظورم تو این نکته قرآنیست، هر کار خیری که از شما سر زده اونجا حاضر میشه، کار حاضر میشه. هر کار بدی هم که از شما سر زده، خود کار اونجا حاضر میشه. حالا منظور از کار چیه؟ بذارید آیه دیگر هم بخونم، روایتم در این زمینه عرض کنم، بعد اون وقت نظر حکما را اگه رسیدیم با هم بررسی کنیم. شما در سوره مبارکه زلزله یا زلزال همتون حفظید، آشنایید، این نکته بسیار ظریف قرآنی رو در این رابطه، آیه شریفه 6 و 7 و 8، یوم اذن یعنی در چنین شرایطی قیامت، یصدر الناس اشتاتا، انسان ها گروه گروه دسته دسته دارن میان و در پیشگاه عدل الهی قرار میگیرن، لیرو اعمالهم، تا اعمالشون را ببینن، نفرمود نتیجه عمل را. خوب دقت کنید، یه نکته ظریفیه. بعد تأکید کرد فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، همون کار خیر رو میبینه، و من یعمل مثقال ذره شرا یره، یک ذره کار شر انجام بده میبینه. خب یعنی چی؟ اجازه بدید با اون مثالی که عرض کردم بگم، بعد روایت رو بخونم ببینیم چقدر میرسیم توضیح بدیم. عنایت بکنید، عرض کردم اگر الان این ولی به این فرد میگه دست نزن، او دست میزنه، عمل دست زدن بود، نتیجه عمل چی شد؟ قطع شدن دست. این تا آخر عمر نتیجه این عمل که قطع شدن این دست رو میبینه یا نه؟ میگه یه حرف گوش نکردم، ببین چی شد. اینجا اون فرد وظیفش رو انجام داده، رحمتش رو نشون داده، این فردم نتیجه عمل خودش رو در اثر حفظ گوش نکردن داره میبینه. حالا عکسشم، اگر در بحث ولایت یک استاد، یک معلم اخلاق، یک مربی داره برمیگرده به شاگردش میگه این کار را بکن، کارو میکنه، بعد نتیجه میگیره، تا آخر اون میگه خدایش بیامرزه اون معلم به من گفتا، منم حرفشو گوش کردم، چه نتایجی گیرم اومد. اونو گوش کرده، نتیجه عملشو داره میبینه. اما در روایات ما یک کمی حساس تر از این اینو برای ما بیان کردن. عنایت بکنید من نمونه هاشو عرض کنم. مثلا در این روایت شریفه وسائل جلد 1 صفحه 34، امام صادق علیه السلام، ان الله یحشر الناس علی نیاتهم یوم القیامه، خداوند انسانها را در فردای قیامت بر مبنای نیتشون محشور میکنه. یعنی چی؟ یعنی الان من نیت اومدم اینجا دارم با شما قرآن رو بحث میکنم، ولی خدای ناکرده نیتم هوای نفس باشه، نیتم خودخواهی و تعلقات دنیوی باشه، بر مبنای این نیت واقعیتش در قیامت رو میشه. قیامت یه انسانی که تعلق به ماده داره، مثلا انسانی که تعلق به شهوت جنسی داره، واقعیتش خوک محشور میشه. یعنی همینجوری که این عمل چیست، واقعیتش دست قطع شدنه، تو این عالم اینه، ولی واقعیت تعلق جنسی خوک شدنه. واقعیت مثلا دودوزه بازی کردن و حقه بازی کردن روبا مشهور شدنه. واقعیت مثلا درنده خویی و عصبانیت و خشم گرفتن و کینه و این حرفا گرگ و بر مثلا پلنگ مشهور شدنه. این واقعیت عمل در اونجا ده. ما در این دنیا چشممون واقعیت عمل رو نمیبینه. بذارید اینم آیه بخونم. این آیه رو قبلا به مناسبتی بحث کردیم ولی الان جاشه. سوره مبارکه قاف آیه شماره 22، پناه بر خدا، لقد کنت فی غفلت من هذا. فردای قیامت وقتی این مسائل برای ما رو میشه، میگه لقد کنت فی غفلت، شما در غفلت بودید از این قضیه، فکشفنا عنک غطاءک. حالا پرده رو کنار زدیم، یعنی چشم برزخی باز شد. بعضیا تو دنیا این چشم برزخیشون باز میشه که به یه معنا خوشا به حالشون، به یه معنا وای به حالشون، چون قابل تحمل نیست. و کشفنا انک غطاءک فبصرک الیوم حدید. امروز خیلی چیز بینید، قشنگ دارید تشخیص میدید که این کارهایی که ما انجام دادیم، این کارها اگر خیر باشه واقعیتش اونجا چجوری رو میشه، اگر شر باشه اونجا چجوری. از امام صادق علیه السلام، یحشر الناس علی صور اعمالهم، انسان‌ها بر اون صورتی که اعمالشون اقتضا داره محشور میشن. وقت انسان اگر اینا رو دقت کنه چقدر تو دنیا محتاط میشه. یه روایت دیگه ای از پیغمبر در کتاب بهار جلد 3 صفحه 90، مرحوم فیض در علم الیقین جلد 2 صفحه 884 خیلی خوب اینو توضیح داده و بحث کرده. میگه انما هی اعمالکم، انما آورده، این است و جز این نیست، بدانید قطعا حال اعمال شماها، ترد و الیکم، به خودتون برمیگرده. فمن وجد خیرا فلیحمد الله و من وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسه. میگه اعمال شما به خودتون برگردونده میشه، چون کار خودتونه. مثل همین که الان آقا عمل من چی بود؟ گوش نکردن حرف این مربی، گوش نکردن حرف این ولی. خب نتیجهش به خودم برگشت، دستم قطع شد یا دستم سوخت یا این مشکل الان برام پیش اومد، یا حتی مثلا اون دستور پزشک نتیجهش این شد برای من. میگه اگر فمن وجد خیرن، حالا اگر این نتیجه اعمالتون که فردای قیامت به شما برمیگرده، فمن یعمل مثقال از ذره خیرن یره، داره میبینه این عمل اینه، واقعیت عمل اینه، فلیحمد الله، شکر کنه خدا را، الحمدلله کار خیر بود، نتیجهش هم دیدیم. و من وجد غیر ذلک، اگر میبینه نه کارا خیر نبود، یه جور دیگری بود، فلا یلومن، نه سرزنش نکنه، به گردن این اون نندازه، الا نفسه، به خودش برگه، خود کردم که نتیجم این شد. حتی داریم در آیات، قطعا خوندید به توجه دارید، شایدم برسیم به این سری آیات که جهنمی ها یکی از گرفتاری هاشون درگیری با همدیگه و درگیری با ابلیسه. میگه تو کردی که من به اینجا رسیدم. حتی ابلیس میگه من فقط دعوت کردم، خودتون گوش کردید بیشتر از من، که انبیا دعوت کرده بودن. جالبه، ابلیس در فردای قیامت تو جهنم به گناهکارانی که حرفشو گوش کردند و جهنمی شدن میگه انبیا که بیشتر دعوت کردن، اونا 124 هزار بودن، من یکی بودم. این همه امامان و پیروان ائمه و اولیا و آقا همه رو بازیچه گرفتین گوش نکردید، خب نتیجهش هم اینه. بارها گو آقا دست نزن به این شی، یا پزشکه هی داد زد نخور این غذا رو، خب خوردی نتیجهش هم همین میشه. این که تازه نتیجه عملی رحمت اون فردی است که رحمت داشته به شما، منتها شما گوش نکردید در رحمتش به اینجا رسیدید. حالا این رو ببینید، حکما توضیحاتی برای ما دادن و انصافا این توضیحات، اینا آیات و روایات مفصل هم هست اگر خدا بخواد، حالا بازم شاید تو این زمینه بحثایی داشته باشیم، چون نکته بعدیش هم میخوایم بپردازیم. عرض کردم که راجع به جهنم این دو سه تا اشکال رو مطرح کردن. یک، این عذابها با رحمت خدا سازگاره یا نه؟ این خودش رحمت و لذا امام سجاد علیه السلام، شما تو دعای کمیل هم دارید، امام سجاد تو دعای ابو حمزه فرمودن، ماه رمضان هم توجه می کردید، از این بابه که میگه خدایا اگر مرا به جهنم ببری نغمه عشق تو را در جهنم اونگونه سر می دهم که جهنمی ها بفهمن چقدر تو رو دوست دارم. یعنی چی؟ یعنی همش جهنم هم رحمت خداست، منتها چگونه رحمتی؟ کسی که گوش نمی کنه نتیجه رحمت رو نمی گیره، خب اون نتیجهش میشه، ولی گوش میکرد چه میشد؟ خب حالا بعضی از بزرگان اینا رو برای ما یه توضیحاتی دادن. اول من از زبان شعرش بگم، ببینید چقدر قشنگ فهمیدن و اینا رو به شعر در آوردن. سیرتی کان در نهادت غالب است، سیرت غیر از صورت دیگه، صورت زیبای ظاهر هیچ نیست، ای برادر سیرت زیبا بیار. سیرت یعنی اون مشی و اون خوی و خلق درونی ما. خب من ممکنه خدای نکرده خلقم بد باشه، میگن چه بد اخلاقه، به قول شیخ بهایی زیباروی بد اخلاقی را دیدم، گفتم چه خانه قشنگی که صاحب خانه بدی دارد. زیبارو، خب این ظاهر جسم، صورت زیبا این که چیزی نیست. سیرت، حالا این سیرت در یکی رحمت غلبه داره، فتوت غلبه داره، انسانیت غلبه داره، گذشت غلبه داره. دیدید بعضی انسان‌ها چقدر گذشت دارن، چقدر رحمت دارن، چقدر مهربانن، چقدر دلسوزن، این سیرت غالبشونه. در بعضی ها کینه توزی غلبه داره، پناه بر خدا از این سیرت‌های ناروا. آقا یک اشتباهی حالا در 2 سال قبل، 3 سال قبل، 10 سال قبل، 20 سال قبل توی خانواده شده، یه مسئله اتفاق افتاده، مگه یادش میره؟ هنوز داره اینو علم میکنه، بعدم نشد بالاخره انتقام بگیرم، چه خبره؟ این سیرت، سیرت درنده خویی. حالا ببینید قشنگ گفته این شاعر، سیرتی کان در نهادت غالب است، اونی که در درون تو غلبه داره، هم برون تصویر حشرت واجب است. محشور شدن فردای قیامت بر مبنای اون سیرت غالبی وجود شماست، که اینو حتی فی ساغورس، حالا براتون میخونم، قبل از اسلام خیلی در تاریخ گذشته اتفاقا فهمیده و خوبم گفته، حالا میخونم. حشر تو بر صورت اعمال توست. شما چجور محشور میشید فردای قیامت؟ صورت عملیتون چجوری بوده؟ اون صورتی که اعمال شما برای شما در سیرتتون، صورت سیرتتون نه صورت جسمتون، سیرت شما صورت، صورت فتوته، صورت گذشت غلبه است. مثلا فرض کنید در وجود مقدس قمر بنی هاشم سلام الله علیه فتوت، جوانمردی، گذشت، ایثار. حالا اگر کسی با صورت فتوت محشور شد، امکان این که فتخلی فی عبادی بره خدمت حضرت ابوالفضل هست. ولی حالا اگر کسی صورت غالبش کینه، حسادت، حق خوشی، خواهی معلومه با کیا محشور میشه در اونجا دیگه، چون صورتش اینه. سیرتی کان در نهادت غالب است، هم بر اون تصویر حشرت واجب است. حشر تو بر صورت اعمال توست، هر چه بینی نیک و بد احوال توست. مربوط به خودتی. ای دریده پوستین یوسفان، برادران یوسف یه پیراهن یوسف رو پاره پاره کردن و بعد گفتن گرگ دریده. خب اون قبازی اومدن و اونجوری انجام دادن. میگه ای دریده پوستین یوسفان، کسی که تو صفت دینه، ویژگی های اخلاقی دینه، گرگ برخیزی از این خواب گران. یعنی ویژگی سیرتی شما گرگ صفتیه دیگه، ولی از این خواب گران قرار شده برخیزی در عالم محشر. چجوری محشور؟ به صورت گرگ مح. خب اینجا رحمت خدا، خب خودت خودتو گرگ کردی، میخواستی نکنی. مثل فردی که خب خودت دست بردی زیر این، فرض کنید ضربه قضایی برنده، خب میخواستی گوش کنی، این کارو نکنی. گشته گرگان یک به یک خوهای تو، پناه بر خدا. گشته گرگان یک به یک خوهای تو. این خوهایی که در درون منه، خلق و خوی من، همش گرگ صفتیه. می درانند از غضب اعضای تو. خود تو رو دارن پاره پاره می کنن، شخصیت تو دارن از بین می برن. فی ساورس، قرنهای قبل الاسلام، مرحوم فیض کاشانی با مدرک در جلد دوی علم الیقین صفحه 885 و ملا صدرا در شواهد ربوبیه صفحه 340 از قول ایشون این عبارت رو در منابع تاریخی آورده. همانا تو، میخوام بگم حتی قبل از اسلام برای برخی از حکما این حرفا مطرح بوده که اسلام اومده دیگه اوجش رو مطرح کرده. همانا تو به زودی در برابر هر یک از اعمال و گفتار و افکارت قرار خواهی گرفت. خیلی سخن حکیمانه است، ظریفه. اعمال، گفتار، افکار، حالا در روایات ما اومد یحشر علی نیاته. حتی فکری که شما تو ذهنتون دارید، فکر رو باید تصحیح کرد. لذا یه بحث فقهی داریم، یه بحث اخلاقی عرفانی. در فقه آمده که فکر گناه گناه نیست، بله حالا عمل نشده، لذا از نظر فقهی گناه نیست. ولی از نظر اخلاقی یه تشبیه علمای اخلاق و عرفا دارن، تشبیه قشنگ و جانانه ایست انصافاً. میگن فکر گناه مثل دوده. دود آتش نیست، نمیسوزونه، ولی خونه رو سیاه میکنه. فکر غلط اگه در صدد استغفار بر نیایم، در صدد توبه بر نیایم، با خودمون کلنجار نریم که ذهنمون از این درگیری ها و خواطر باطل جدا نکنیم، خانه دل رو تاریک میکنه. خانه دل تاریک شد، بعد کم کم نورانیت از انسان گرفته میشه. لذا میگه در برابر هر یک از این اعمال، گفتار، فکر نکنید فقط اقدامه، نه همین حرفی هم که شما میزنید، افکارت قرار خواهی گرفت. و از هر یک از حرکات فکری، گفتاری یا رفتاری تو یک صورت روحانی و جسمانی ظاهر خواهد شد. اگر این حرکات شهوانی، غضبی باشد، الان فکر شهوانی به سرتون میزنه، فکر کینه و غضب تو ذهنتون میاد، اگه بشه فلانی رو چنین چنان کنم، فکر رحمانی تو ذهنتون میاد. حق اگر این حرکات شهوانی و غضبی باشد، ماده تکوین شیطانی می شود، سبب اذیت و آزار در دنیا می شود و بعد از مرگ حجاب و پرده بین شما و ملاقات نور خواهد شد. اگر این حرکت عقلایی و نیک باشد، به صورت ملکی ظاهر شده، در دنیا همدم با تو خواهد بود و از ملازمت با او لذت میبری و در قیامت راهنمای به قرب و کرامت ذات خواهد گردید. یعنی انسان توجه داشته باشه هر حرفی میزنم. من اینجا قبلا عرض کردم دو تا بزرگوار رو من در عمرم از نزدیک دیدم. یکی مرحوم آیت الله العظمی استاحمد خونساری
رضوان الله تعالی علیه، یکی مرحوم آیت الله العظما است علی بهبهانی که در بهبهان بودن، این دوتا رو من بارها تو مجلس، اصلا آی بهبهانی رو دو سه جلسه بیشتر ندیدم، ولی مرحوم آی خونساری رو بارها دیدم تو مجلسشون، ساکت. حالا بقیه همه مجلس درس یه چیز دیگره، در مجلس عادی سوال میکردن جواب میداد، لازم میشد حرف میزد. مرحوم علامه طباطبایی هم بودن، ولی بنده توفیق درک اینو مجالس اینجوریشون رو نداشتم. خب چرا؟ بلد نبودن حرف بزنن. آقا این حرف ها یه وقت نکنه یه چیزی بگم. من یه وقتی این روایت رو دیده بودم، خدمت بزرگی رسیدم، گفتم اجازه میدید من سخنرانی ها رو ترک کنم دیگه نرم سخنرانی؟ گفت چرا؟ گفتم این رو دیدم تو روایتی، اگر در جمعی که امیدواریشون زیاده شما از امید رحمت و عفو خدا بگید جسور میشن، اگر در جمعی که خوفشون زیاده، چون مؤمن باید بین خوف و رجا باشه دیگه، میگن خوف و رجا برای مؤمن مثل دو کفه ترازوست، هیچ کدوم نباید بر دیگری بچربه، باید ما همطور که خائفیم باید رجام داشته باشیم، رجا داریم باید خائف هم باشیم. حالا بعضیا خیلی امیدوارن، گفت داشت جون میداد، گفت شراب بدید، گفت نمیترسی از خدا، گفت حفظ نکنید این شعر رو، شرمنده از آنم که اندر صف محشر کندر خور عفو تو نکردیم گناهی. بله عفو خدا از گناه ما بیشتره، ولی خدا عادل، عفوشو در جایی قرار میده که با عدلش سازگار باشه. آخه باید این نکات رو توجه کنید، اینا امیدواریه. گفتم من این روایات رو دیدم، در جمعی که خوفشون زیاده شما از خوف بگید مایوس میشن، پس اینا رو ترسوندی بی خود و این بده. در جمعی که امیدشون زیادته، تو پرانتز بگم، میگن وقتی رضاخان کشف حجاب کرد، یکی از علمای مشهور تبریز، الان اسمش یادم رفت، اسمشو خوندم تو تاریخ، اومده بود که تهران رو بره مشهد، از دروازه غربی تهران که وارد شد یه چند تا بی‌حجاب دید، چشمشو بست، از دروازه غربی شرقی تهران خارج شد، گفت در این شهر از آیات رحمت بخوانید خیانت کردید، چون چند تا بی‌حجاب دیدم. حالا اینا یه نکته هایی گفته، بالا من ترس برم داشته، من نمیدونم، من توی یه جلسه ممکنه یه جلسه خیلی بترسونم، تکلیف من چه میشه؟ یه جلسه خیلی امیدوار کنم، تکلیف چه میشه؟ فرمودن نه، اینا وسوسه های شیطانه، وظیفتون ادامه بدید، ولی سعی کنید دو طرف رو هی با هم تذکر بدید. لذا بعضی بزرگان سکوتشون حساب داره. آقا مگه هر حرفی رو میشه زد؟ این حرف اثر میکنه، یعنی این حرف فردا واقعیتش در اون عالم رو میشه. زبانی که نیش میزنه دل یه انسانی رو میشکنه، زبانی که به حالت غیبت حرف میزنه، زبانی که داره تهمت میزنه، یا نگاهی که داره با نگاه مسخره آمیز، یعنی فرد رو نگاه میکنه تحقیر میکنه، تا چه برسه اعمال انسان. همینا در پیشگاه خدا ثبت و ضبطه. یه عده اومدن اینجا شیطنت کنن، میگن که خب بله، این که ما میگیم همه این اعمال و این رفتار باقی میمونه، مگه اعمال ما کیف نفسانی نیست؟ نبته تخصصی ها، بذار یه چیزی بگم، بخندید بعد بگیم دیگه، ما خیلی شما رو گریوندیم، آخه متهمیم که میگریونیم. گفتن یک دو سه تا طلبه حوزه نجف خسته شده بودن، رفتن بیرون شهر یک کمی قدم بزنن. اون زمانی که آسیابا صنعتی و برقی و اینا نبود، حمار تاهونه اگر شنیده باشید، الاغ آسیابا، این سنگ آسیاب رو به دو تا سه تا الاغ می‌بستن، این الاغ همجوری می‌گشت، این سنگو می‌گردون. گفت دیدن یه الاغه داره بیرون می‌گرده، اینو بستن، این سنگم آسیابان پیربردم تو آسیاب نشسته، گندما رو داره آرد می‌کنه، یه زنگولم تو گردن الاغ. این دوتا طلبه به اون آسیابان گفتن این زنگوله دیگه گردن و الاغ برای چیه؟ گفت اگه واستاد حرکت نکرد، من از اینجا میگم آی الاغه حرکت میکنه. گفت خب حالا اگر ایستاد سرچت کنده. گفت تو رو خدا برو این درس ها رو بیاد نده، اینا رو بلد نیست، میترسم یاد بگیره. حالا بعضی ها این درس های تخصصی رو خوندن، شیطنتشو اعمال کردن، گفتن مگر عمل کیف نفسانی نیست؟ میگن بله، عمل کیف نفسانیه. میگن کیف که عرضه، عرضم که دوام نداره، جوهر دوام داره. پس از کجا این اعمال ما برای قیامت واقعیتش باقی میمونه؟ جوابی دادن حکما محققانه و قشنگ. اون یه دونش هم بخونم، بقیهش رو انشالله بذارم بعد. ببینید در اینجا چگونه گفتن. گفتن که مرحوم ملا صدرا میگه عمل به منزله کاشتن بذر. یه بذری رو شما الان میخواید اینجا بکارید، عمل مثل کاشتن بذره. در کجا؟ در زمین قلب. نیات به منزله خود بذره. چی رو داری تو زمین دلت رشد میدی؟ مدت زندگی در دنیا مانند فصل زمستانه. شما کاشتی ولی الان هیچی معلوم نیست. زمستان که تمام شد اون چه کاشتی معلومه. شما تو زمین چی کاشتی؟ جو بود؟ الان جو میاد بالا. گندم بود؟ گندم میاد بالا. خار بود؟ خار میاد بالا. گل بود؟ گل. ببین چقدر قشنگه این حرف. عمل به منزله کاشتن بذر در زمین قلب. نیات به منزله بذر. مدت زندگی در دنیا مانند فصل زمستان و پوشیده بودن زمین از خورشید. قیامت بهاری است که اون چه کاشته ای سبز می شود و خودشو نشون میده. خب حالا اگر این عمل عرض جوهر نیست، میگه ارتکاب هر عملی زمینه تحول جوهری را به همراه دارد و گوهر ذات انسان از طریق به دست آوردن ملکات نفسانی و گذر از جنبه حال بودن اوصاف زمینه تحول ذات را فراهم می نماید. یعنی چی؟ خلاصه عرض کنم، در عرفان میگن ما حال داریم و مقام. حال حالی به حالیه. شب قدر حالی دست داد، خوشا به حالتون، ولی ثابت موند یا این حال عوض شد؟ میگن حال چه خوب چه بد، اگه تداوم بیابه تداومش میشه ملکه، همون که میشه مقام. ملکه درسته که کیف نفسانی است ولی حالت جوهری پیدا میکنه. لذا میگن اگه گناه کردی زود توبه کنید، نذارید دوام بیابه. اگه گناه روی گناه اومد، گناه روی گناه اومد، دیگه توفیق توبه فراهم نمیشه. توفیق توبه فراهم نشود، زمینه وجودی میشه. مثل اینه که آقا الان این بذره رو کاشتم ولی وقتی بهار شد سبز شد میبینم علف هرز، زود بکنش. گفت خار سبز شد اومد بالا، به طرف گفتن که آقا تو رو خدا اینو بکن. گفت فردا. فردا بهش گفتن، گفت فردا. گفت فردای تو کیه؟ هر روزی که میگذره ریشش قوی تر میشه، توان تو کمتر. میخوای بکنی دیگه تو پرت میشی اونور. لذا این نکته ظریف رو توجه داشته باشیم. جهنم یعنی نتیجه عمل ما، نه خود عمل ما در اونجا واقعیت رو به خودش نشون میده. خب وقت اعمال گاهی در حدی است که با توبه جبران میشه، گاهی عمل به گونه ایست که هزاران انسان دیگر رو هم به تباهی می کشانن. خدا لعنت کند اون دستی که از صدر اسلام در صدد شد در خانه اهل بیت رو ببندن تا مردم رو از معارف حقه الهیه که نتیجه کمال همه ادیان الهی بوده باز بدارن. مردم به چه روزی بیفتن که این دست اونقدر ادامه داشت؟ کربلا رو ایجاد کردن، آتش زدن در خانه امیرالمومنین ایجاد کردن، خانه نشینی امیرالمومنین ایجاد کردن، بستن کلاس درس ائمه رو ایجاد کردن، زندان کردن امام کاظم رو ایجاد کردن، تبعید امام و و و حتی تحمل یه گنبد کوچیک که روی قبر چهار امام هم تو بقی نداشتن. گرچه کربلا هم رفتن، کربلا رو هم خراب کردن. میدونید وقتی وهابیا مسلط شدن ریختن کربلا، چند هزار نفر رو کشتن. حرم مطهر ابی عبدالله رو با خاک یکسان کردن و اومدن بقیه. چرا آقا؟ مگه تو همین عراق نزدیکی کربلا قبر ابو حنیفه هنوز گنبد و بارگاه نداره؟ چرا با اونا کاری ندارید؟ مگر قبر صاحب بخاری، سید بخاری، اینا مگه گنبد نداره؟ مگه الان تو کره زمین موجود نیست؟
ولی چطور حتی قبر حجر ابن عدی رو هم تعامل یا عدی رو تعامل نمی کنید، خراب می کنید و میگید اگه دستمون به آقا این خط شیطانیست برای از بین بردن حق، اما حق جویان هم در مقابلشون میگن ما تا پای جان استاده ایم که از حق دفاع کنیم. چقدر ائمه بقی مظلومن. اولیش امام مجتبی علیه السلام، همینجور امام سجاد، امام باقر، امام صادق. اولی در قبرستان بقی آوردن امام مجتبی رو دفن کنن. اولی از خمسه طیبه است که داره تشییع میشه. پیغمبر که شبانه دفن شد، حضرت زهرا که شبانه دفن شد، امیرالمومنین که شبانه دفن شد، این سه تا از خمسه طیبه. حالا چهارمی امام مجتبی است، اولی اومدن تشییع کنن، اونم تو همین مدینه که پیغمبر این همه فرمود الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا و هاکذا. اومدن حتی جنازه امام مجتبی رو هم تیرباران کردن. اما خب ای کاش در کربلا هم چی بگم، اگر خمسه طیبه یک بار در زیر کسا دور هم جمع شدن، جبرائیل گفت خدایا اجازه میدی منم برم در کنارش، اما یه جمع دیگری هم داشتیم که هر شب جمعه این جمع صورت میگیره، پیغمبر، امیرالمؤمنین، فاطمه زهرا، امام مجتبی میان کنار قتلگاه، کنار ابی عبدالله الحسین علیه السلام. البته در شب جمعه انبیای دیگه هم میان، لا یوم که یومک یا ابا عبدالله. اگر بدن امام، جنازه امام مجتبی رو تیرباران کردن، امام حسین بود، محمد حنفیه بود، ابوالفضل العباس بود، برادرای دیگه بودن، با احترام این تیرا رو از بدن کشیدن، بدن رو با احترام وارد قبر کردن، امام حسین وارد قبر شد و اون همه قضایایی که میدونید، اما بدن ابی عبدالله سر از بدن جدا کردن، انگشت رو به خاطر انگشتر بریدن، اون همه نیزه و شمشیر به بدن زده بودن، ولی اسب را راهاب نعل تازه زدن، بر بدن تازندن به شکلی که وقتی بنی اسد اومدن بدن رو بردارن، امام سجاد فرمود یه بوریا بیاری، چون این بدن رو باید جمع کنم روی بوریا بگذارم. صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائک عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين. اللهم باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان، يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المهمات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين
و یا غیاث المضطر المستغیثین، یا دائم الفضل علی البریه، یا باسط الیدین بالعطیه، یا صاحب المواهب السنیه، صل علی محمد و آله خیر الورا السجیه، و اغفر لنا یا زلالا محمد، یا علی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمه، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین، و تسعت المعصومین من ذریت الحسین. اللهم عجل ولیك الفرج، اللهم عجل ولیك الفرج، اجعلنا من انصاره و اعوانه. خدا به ما رحم کن، فرج امام زمان ما را برسان. خدا به حق محمد و آل محمد این فتنه های ایجاد شده در کره زمین رو با عنایت خاصه خودت برطرف بفرما. گرفتاری ها، هم و غم، بیماری ها، نابسامانی ها، گرانی ها و مشکلات رو به لطف خودت از خزانه غیبت عنایتی بفرما. امشب شب سال مرحوم آقای حاجیان به روایت قمری است، از سایه ایشان را مهمان امیرالمؤمنین قرار بده. همه اموات و ذبیح حقوقمان ببخش و بیامرز. آقای حاجیان، آقای خانم حاجیان، علی آقای حاجیان، اموات این جمع غریق دریای رحمتت قرار بده. خدایا بیماران رو مورد نظرها شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. خدا یا در این فتن آخر الزمان ما رو ثابت قدم بدار. دین ما، ایمان ما، عقاید ما، نوامیس ما، نسل ما محافظت بفرما. خدایا حال عبادت، حال درک معارف، عمل به وظائف به ما مرحمت بفرما. اون چه به بندگان صالحت مرحمت میکنی به ما هم مرحمت بفرما. به نبی و آله
و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان. السلام علیک یا مولای یا ابا عبدالله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الرسيين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صامن الحجج يا علي بن موسى أيها الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان ويا خليفة الرحمن ويا إمام الإنس والجان أجل الله تعالى فرجه. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. نصار اموات مؤمنین مؤمنات، علل خصوص اموات حاضرین و کسانی که در این جلسات شرکت کردند و رفتند، رحم الله من یقرأ الفاتحه مع الصلوات.